بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على رسول الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ارتباط با مباحثی که در احادیث رؤیت در بخاری بود، ما ابتدا وقتی که رجال بخاری را مورد شناسایی قرار دادیم و مشایخ محمد ابن اسماعیل را بررسی کردیم، در بین مشایخ و اساتیدی که بخاری داشته جمعیتی را دیدیم که تصریح شده در کتب تراجم و رجال به این که این جماعت از دست متوکل عباسی جوائزی گرفتند برای انتشار احادیث تشبیه. اون چه که در کتابهای حدیثی آمده است به نسبه به رؤیت مورد اتفاق است در قیامت برای اهل بهشت، اینها خدا را خواهند دید. در عقایدی که مشبهه بیان کردند و مجسمه طوائفی از اهل حدیث استیحاش کردند و گفتند اونچه که کرامیه نسبت به رؤیت پروردگار گفتند غلط است که خدا در دنیا دیده بشه، در آخرت دیده بشه برای همه، بلکه اهل حدیث تعدیل کردند به این که این رؤیت فقط برای اهل بهشته. اون وقت باز تفصیل دادند که رؤیت غیر تجسیمه، یعنی خداوند متعال جسم نیست، به جسمیتش قائل نشدند اما به رؤیتش قائل شدند. حالا خود این یک تناقضی است که بعض از اساتید حوزه هم دیدم در ارتباط با تجسیم و رؤیت بحث کردند، ولی فارق بین رؤیت و تجسیم را بیان نکردند. در بین کتابها فتح الباری از ابن حجر در شرح بخاری روایات را من دیدم که بهتر از دیگران معنا کرده. البته می دانید که ابن حجر از کسانی است که شدیداً با ابن تیمیه در مسئله تجسیم و رؤیت مخالفه و ابدا روایات رؤیت را بر جسمیت حمل نمی کنه و میگه اصلا رؤیت کار رائیه نه مرئی. رؤیت کار رائیه، یعنی بیننده جوری میبیند که تردید نمی کنه. یوم تبل السرائر به قدری وضوح داره در قیامت که هیچ جای تردیدی نیست، مثل رؤیت شمس و قمر که در روایات بخاری آمده. رؤیت به رؤیت شمس و قمر تشبیه شده. باز ابن حجر میده کاف کاف تشبیه نیست، که رؤیت الشمس و القمر، بلکه رؤیت کار رائیه. و البته ابن حجر، ابن تیمیه هم در کتابهاش مسئله رو که ذکر میکنه میگه تجسیم در کار نیست. چرا؟ به اعتبار لیس که مثله شی، اصلا وقتی که هیچ چیز مثل او نباشه پس تصور اون شی هم غلطه، ما نمیدونیم چیه. وقتی لیس که مثله شی در عقاید واسطیه که متن کتاب درسی حجاز هست از کتابهای ابن تیمیه، در این مسئله باز در سه قسمت بحث میکنه. آیاتی که مربوط استواء بر عرشه، آیاتی که درک بصیرت و بصائر لا تدرکه الابصار هست، و آیاتی که لیس که مثلهی شی، این مثل مثل او هیچ چیز نیست، که منتهی شد به این که این سوال از این که خدا به چه شکل غلطه، مجهول کیفیت برای پروردگار، و سوال از کیفیت هم ممنوعه. این حد نهایتی بود که محدثین به این مطلب رسیدند که برای پروردگار مثل و مانندی نیست، و اون چه که وجود داره رؤیت هست، اون هم رؤیت در قیامت برای اهل جنت، که ابن حجر همین رؤیت رو هم میگه کار رائیه، نه کار مرئی، نه جسمیت برای مرئی. که این اگر خواستید در جلد 11 فتح الباری صفحه 377 از اون چاپی که در اختیار ما هست، این مسئله رو ابن حجر در مسئله رؤیت بیان میکنه در کتاب الرقاق. کتاب الرقاق احادیثی که مربوط به رؤیت هست در اونجا ذکر شده، و در اونجا مطالبش که آمده ما در جلسه قبل بیان کردیم، روایاتی که مسئله رؤیت داشت و روایاتی هم که نفی رؤیت می کرد، که روایات عایشه بود. در 3 مورد بیان کرد عایشه که اصلا این مطلب غلط است نسبت به رؤیت، که بگیم پیغمبر خدا را دیده است. البته در اینجا یک شبهه بود که اون چه که در بخاری آمده به اعتبار رؤیت رب، فاذا رأیت ربی سجدت له، وقتی که خدا را دیدم سجده کردم، این بر میگرده به قیامت. شاید عایشه از این حدیث اطلاع پیدا نکرده بوده، که ما اینجا گفتیم که ترک استفسالی در بین علما و اصولیین اطلاق عموم داره، یعنی عموم ترک استفسالی اخذ میکنن به این که عایشه میگه که من از این سؤال شما مو بر بدنم راست شد، مگر خدا قابل رؤیت هست، از این ترک استفسال هم نسبت به زمان حضور رسول خدا را داره میگه، و هم اون چه که محکی از رسول خداست مربوط به عالم قیامت و عالم شفاعت کبرا. که چون عایشه استفسال نکرده، از هم جدا نکرده، عموم اطلاق ترک استفسالی بر اینجا بر نفی مطلق رؤیت حکومت داره. یعنی این در تعارض و بیان روایات عایشه باید اینجوری گفت، چون اینها میدانید که یک بحثی که دارند مخصوصا در روایت بدء الوحی که در اول بخاری آمده روایت از عایشه است، و حال این که زمان بعثت رسول خدا هنوز عایشه متولد نشده و حکایت از عایشه میشه که گفتن من مراسیل عایشه، که این از مرسلات هست این روایت، و عایشه که ملاقاتی نداشته در اون زمان، نبوده که ببینه جریان بدء الوحی، بنابراین جزء مرسلات عایشه ذکر کرده اند و مفردات روایاتی که اتصال اون مخدوش شد. این هم باز در فتح الباری در چند جا، هم در اول کتاب و هم در کتاب الرقاق مفصل راجع به این روایت عایشه بحث کرده از جهت روایات عایشه. و نفی رؤیت هم به اعتبار این که اطلاق داره در کلام عایشه و ترک استفسال کرده به نسبه به رؤیت رب در قیامت، برای اهل بهشت این اطلاق محکمه. این مسئله هم در اینجا داشته باشیم. و اما نسبت به رؤیت شمس و قمر که پیغمبر فرمود مثل این خورشید، مثل این ماه دیده میشه، که این روایات را میخونیم ببینید چطور هست. در رقم 7434، 7435 و 36 در کتاب توحید دیگه، این جلد آخر بخاری کتاب توحید، 7400 435 و 36 حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد و هشیم عن اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا جلوسا عند النبي اذ نظر الى القمر ليله البدر، نگاه کرد به آسمان، فرمود که انکم سترون ربکم، شما میبینید خدا را، کما ترون هاد القمر لا تدامون فی رؤیته فان استطعتم ان لا تغلبوا على الصلاه على صلاه قبل طلوع الشمس و صلاه قبل غروب الشمس فافعلوا. حالا این روایت داشته باشید. روایت دوم، متنشو میخونیم دیگه، سندشو نمیخونیم. انکم سترون ربکم عیانن، سترون ربکم عیانن. روایت بعدی، خرج علینا رسول الله لیلت البدر فقال انکم سترون ربکم یوم القیامه کما ترون هذا لا تدامون فی رؤیته. این لا تدامون، لا تزارون هم نقل شده در بخاری و کتابهای حدیثی، به معنای این که ازدحام جمعیت در اونجا شما را اذیت نمی کنه که مثلا باعث بشه در ازدحام جمعیت شما نبینید، نه، همه تون می بینید. حالا چی می بینید؟ ابن حجر در همه اینا بحث کرده، میگه به قدری تجلی در اونجا روشنه که نیازی نیست که کسی دیگه سر خم بکنه یا سر دراز کنه و سر راست کنه که ببینه، اینجور نیست، بلکه احاطه داره، این رو همه میبینن بدون این که اذیت بشن. حالا این مسئله رو داشته باشید. یک روایت دیگه اینجا ما میخونیم از بخاری، ببینید با این احادیث چطور قابل جمع هست. رقم 6539، 6000 در کتاب رقاق هست این روایت که عرض کردم، کتاب کتاب رقاق، روایات ابن حجر هم هر چه حرف داره آورده تو کتاب رقاق بیان کرده. حرفای فتح الباری را اگر خواستید پیگیری کنی در کتاب رقاق هست. روایت بخاری در اینجا اینه: عمر بن حفص حدثنا ابی حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي عدي بن حاتم قال قال النبي ما منكم من أحد. اینم باز نفی کل هست. ما منكم من أحد، هیچ کس نیست از شما، یعنی همه شما. ما منكم من أحد الا و سیکلمه الله یوم القیامه، هیچ کس نیست از شما مگر این که خدا با او روز قیامت حرف میزنه. ما منکم من احد و سیکلمه الله یوم القیامه و لیس بینه و بین الله ترجمانون، هیچ کس هم نیست. خلوت میکنید با خدا حرف میزنید اونجا، یعنی دیگه ثالثی وجود نداره. در دنیا ممکنه انبیا به واسطه جبرئیل حرف بزنن، اونجا دیگه واسطه نیست، همه با خدا حرف میزنن. اینجا شاهدم بر این تیکه: ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، نگاه میکنه طرف هیچی جلوش نیست. چطور شد؟ در اونجا گفت مثل این شمس و قمر میدیدید، قمر لیلت البدر میبینید، اما اینجا میگه هیچی نیست. خب این مسئله میگم روایات رو باید اهلش حل و فصل بکنند و نقد و بررسی کنند. اصلا کتاب‌های حدیثی واقعا جزء مشکلات مباحث اهل علم که کسی یک کتاب حدیثی رو بفهمه اصلا سخته. یعنی این که ما میگیم کتاب‌های حدیثی عمن اعتقاد و عملا، همین جا هست که شما الان 7-8 جور حرف زدن راجع به خود رؤیت پروردگار در بخاری دارید. عایشه میگه نیست، اون میگه هست، روایت دیگه رأیت ربی، اینجا میگه هیچی نیست، اینجا میگه لیلت البدر، چجور شما قرص قمر رو میبینید؟ اینجا میگه هیچی نیست. بنابراین کتابهای حدیثی در غایت اشکال و صعوبتند در اخذ به یک اعتقاد و یک عمل، اینکه ما چطور از یک حدیثی اتخاذ عمل بکنیم و بخوایم بر اساس اون مشرب اعتقادی رو بنا بکنیم. این است که شاید همین مختلفون فیهایی که در احادیث هست موجبات کدورت و موجبات تفرق رو ایجاد کرده. ما اگر به واقع ملموس و وجدانیات مراجعه بکنیم و به موارد متفقون علیه، میبینیم که برای یک عقیده و یک فکر واحد بهتر میتونیم برسیم. بلذا ما هر جا رفتیم و هر جا گفتیم آقا به همین کتابها عمل کنید، بخوانید و بفهمید. اصلا صحیح بخاری فهمیده نشده، اصلا کتابای حدیثی فهمیده نشده. شما بیایید این احادیث را حل کنید، جمع کنید و مجمع علیهش رو بگیرید، شذوذات رو بندازید کنار، متفق علیهاش رو بگیرید. شما در حدیث اصلا، ما خیلی عجیبه واقعا در متفق علیها وقتی که میبینیم ما یک حدیثی داریم قربان نوافل. قربان نوافل دیگه عرفا بهش اخذ میکنن، فقها میگن که همه میگن دیگه، اینو کافی هم آورده و روایاتش متفقون علیه. بخاری هم آورده قرب النوافل که اگر شما به نوافل انجام بدید چشم شما میشه من، دست شما میشه من. این حدیث قرب النوافل در این که خدا میشه اعضای انسان، چشم میشه، دست میشه، گوش میشه، که چطور میشه؟ یعنی خدا بشه گوش، خدا بشه چشم؟ این مورد اختلاف آخر. خود حدیث فهمش مشکله که اگر شما بیایید در اینجا تجوزی، قرینه‌ای را در اینجا نگیرید برای فهم این مطلب، خود این میشه اول مشکل. اون وقت کلمات وحدت الوجودی ها در ارتباط با این، یعنی فلاسفه، فلاسفه در ارتباط با قرب النوافل چه میگن؟ محدثین چه میگن؟ فقها چه میگن؟ عرفا چه میگن؟ سنی چه میگه؟ یعنی همه اینا فاصل داره ها، همه اینا یک حد ممیز داره، یک تهدید خاص داره، برای اینها بیاناتی دارن. به نظر میرسه که مسائلی که در حوزه توحید بیان شده همون روایتی است که میفرماید خوض در ذات نکنی. اون چه که در کتابهای اعتقادی بیان کردن این است که اعتقاد به توحید اجمالاً، شما تفصیلاً بخوای وارد مسائل توحید بشید سر از زندقه در میارید. اصلاً همونطوری که بسیاری از طوائف روی مسئله توحید گمراه شدن و مستمسکی هم شد برای گمراهان، اصلا خواستن از طریق اینکه خداوند متعال کلام داره یا خلق کلام داره. میدونی چقدر خونها برای این ریختن، چقدر گردنها برای این ریختن که بالاخره خدا کلام داره یا خلق کلام داره؟ القرآن مخلوقون ام کلامون، کلام الله مخلوقون، کلامی مخلوقون. در مسائل مربوط به حسین کرابیسی در مسئله خلق، لفظی بالقرآن مخلوقه. خود اعتقاد بخاری در کتاب خلق افعال عباد، اعتقاد بخاری چیه؟ دو اعتقاد برای بخاری ذکر کردن، یکی این که به کلام قائل است، یکی به خلق قائل است. ابو حاتم رازی، ابو زرعه رازی در کتاب جرح التعدیل پسر ابو حاتم ابن ابی حاتم نقل میکنه که پدرم و ابو زرعه قائل هستن، معتقد هستن که بخاری قائل به لفظه. و اینا از ائمه اهل سنتن، تمامی احادیث اینها مدار فکر در بین اهل سنته. احادیث ابو حاتم رازی دروغ میگه؟ اگه دروغ میگه میشه یه امام دروغگو. و حال این که کتاب خود بخاری خلق افعال عباد قائل به کلام بودن قرآنه، او میگه قائل به خلقه، خودش میگه من قائل به کلام هستم. محمد ابن یحیی نیشابوری از نیشابور بخاری رو بیرون کرد، تبعید کرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که معتقد بود به این که لفظی بالقرآن مخلوقه. اون میگه اینجوری میگه، و حال اینکه کتابش هیچ کدام از اینا رو تثبیت نمیکنه. در رد بشر موریسی که از متکلمین معتزله بوده، با اون که بحث میکنه و با اون که مشکل داره از نظر کلامی، این مسئله رو نفی میکنه. یعنی سه قول برای بخاری وجود داره، یکی این که قائل به لفظه، یکی قائل به کلامه، یکی قائل به لفظه. لفظی بالقرآن مخلوقه، کدوم یکی از اینهاست؟ خود مشرب اعتقادیه ائمه حدیث معلوم نیست در اینجا چیه، کدوم راست میگن، کدوم دروغ میگن. الان کتاب محمد ابن یحیای زهلی در عربستان چاپ شده 4 جلده، فقه محمد ابن الامام محمد ابن یحیای زهلی، فقه محمد ابن یحیای الامام. و امام شما که گفتید این دروغگو و کاذبه، در جنگ با بخاری میگن این حسد باعث شده که محمد ابن یحیی اینجوری بگه، حتاکی کنه نسبت به بخاری، واقعا حتاکی کرده. منتهی کل محارم الله، دروغ بسته، افترا بسته، حتک حرمت بخاری کرده. چطور امامون؟ امام متحتک که به درد نمیخوره. امامی که آبروی یک امام دیگر رو ببره، این چه ارزشی داره؟ افراد عادی که نیست بگه ذنبیست زغیره توبه میکنه. یک امام را از اون کرسی رفیعی که داشته ساقط میکنه، آبروش رو میبره در جامعه و این کارش به جایی میرسه که دیگه یک وجب جا نداره، شبانه به خرتنگ میره و بعد از یک هفته در اونجا میمیره. یعنی محمد ابن اسماعیل بخاری رو میگن دق کرد و مرد. در غربت رفت اون دهاتی که به اسم خرتنگ بود، در اونجا دق کرد و مرد و شب و روز دعا میکرد که خدا مرگ من رو برسون، چون هیچ زاغت علیه الارض و السما، هر جا میرفت بیرونش میکردن چون آبروش رفته بود. به عنوان یک زندیق، به عنوان یک منحرف، هم از ری بیرونش کردن ابو حاتم و ابو زرعه رازیه، این در جرح و تعدیل آمده، هم محمد ابن یحیی از نیشابور بیرونش کرد، جایی دیگه نداشت. خب یک امام را شما کی محمد ابن اسماعیل را ساقط کرد؟ حنفیه؟ گاهی میگن که احناف بودند، بر علیهش اینها تبلیغ کردند و آمدند و بیرونش کردند، خلاصه حنفیه، چون اهل حدیث بود، بر ضد اهل رأی نظر داشت، فلذالک اینا سعایت کردند به دولت و دولت هم بیرونش کرد. در جرح و تعدیل قاسمی این رو گفت. خب اگه اینجور باشه که وقتون فتوای بلبنشات رو بهش نسبت دادن، میگن اصلا دروغه، فقیه محدث عالم چطور اینجوری فتوا میده که رضا بلبنشات موجب حرمته؟ این غلطه، این تهمت بوده، حنفی ها بهش دادن، ولو بخاری اینجور فتوایی نداره. امثال سرخسی در مفسود میگه اینا رو درست کردن بر علیهش، خواستن بخاری رو از چهره ها بندازن، به عنوان یک فرد منفوری قلمدادش بکنن. فلذا در شرح هدایه مرغینانی، در وقایه، در مفسوط سرخسی، لبنشات رو حنفی ها جعل کردن. بخاری اینجور فتوایی نداره. خب وقتی که ما میبینیم، برانداز میکنیم، بررسی میکنیم، میبینیم یک امام در مواجهه با ائمه دیگه قرار دادن، یعنی تضاد و تباین در بین ارباب فکر قرار گرفته. کدام از اینا راست میگن؟ بخاری راست میگه، محمد ابن یحیی راست میگه، اینا که بر علیه هم دیگه دارن تهمت میزنن. و ائمه ای که منتهک باشند و در پرده‌دری از همدیگر سبقت بگیرن، چه ارزش و چه اعتباری داره؟ کدوم راست میگن؟ محکمه کجاست؟ قاضی کیه که بیا تشخیص بده؟ فلذا این مسائل صعبی که به عنوان عویسه در مسائل هست و کلید اعتقادات هم بر این مبانی هست، به نظر من یکی از مشکلات مباحث اعتقادی هست و زود نمیشه نتیجه گرفت، بلکه باید کتابهای حدیثی را به عنوان یک مجموعه از آرا و انظار متناقض و معارض دانست و کتاب عقیده و عمل را از کتابهای حدیثی باید جدا کرد. این نیست که بگی کل ما فی الصحیح صحیحون، بخاری گفته باشه ما ادخلت فی کتابی الجامع الا ما صح، نه این درست نیست. بلکه یکی از این 5-6 قول قول او هست. حالا کدام یک از اینا قولش هست که ما در بحث تراجم بحث کردیم که انشالله در جلسات بعد هم بحث خواهیم کرد، که تراجم البخاری فقه البخاری، فقه البخاری فی تراجمه، اونجوری که اسکندرانی و دیگران بحث کردن باید در تراجم دنبال عقیده محمد ابن اسماعیل بخاری گشت. و صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین.